أعوذ بالله. بسم الله الرحمن. الحمد لله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در این بود که مورد دوم از فرع پنجم چگونه عنوان شده است. در تحریر و کثیری از متون فقهیه عنوان بحث را او رکنن قرار دادند. تحریر را که خوندین، حدائق جلد 9 صفحه 115 یا 119 از ثالث المعروف بین الفقها بطلان الصلاة بزيادة ركن. زیاد متون فقهی که موضوع رکن است. فی جملة من المتون اینگونه عنوان شده است: من زاد رکوعاً او سجدتین بطلت صلاته. از این قبیل است فرمایش سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی در کتاب خلل صفحه 373 ننزاد رکوعاً او سجدتین، از این قبیل است. تقریرات مرحوم نائینی جلد 3 صفحه 24 من زاد رکوعاً او سجدتین، از این قبیل است. جواهر جلد 12 صفحه 200 از این قبیل است. مصباح الفقی که مرحوم محقق اردبیلی محقق همدانی می فرمود و اما زیادت الرکوع و سجود یا و سجدته معلوم شد این بس فقها دو گونه عنوان کردن، بلکه بالاتر شخص واحد به دو نوع عنوان کرده مثل سیدنا الاستاد. در تحریر کلمه رکن را آورده است، در خلل کلمه رکن را اسقاط کرده. پس فرق بین این دو تا عنوان اینه که اونجا از کلمه رکن استفاده شده، در این جاهای دیگه از کلمه رکن استفاده نشده. و اما این که چرا این اختلاف به وجود آمده، لعل سرش این باشد که اکثر فقها بلکه همه فقها اصطلاحی دارند و اون این است که عده‌ای از امور را به عنوان ارکان و صلات نام می‌برند. تقدم الکلام در کتاب حج فرق بین رکن در حج با رکن در صلات چیه؟ یه چیز مسلمی بوده بین فقها که بعضی از اشیا در نماز نام اونها رکن است. به دنبال این قاعده بحث که اینجا عنوان شده اوزاد رکنن آمده، اینکه تعبیر اوزاد رکنن اعتماد بر اصطلاح فقهی است. کسانی که از این کلمه استفاده نکردن لعل جهتش این باشد که کلمه رکن فی الصلات در هیچ روایتی نیست، ما نداریم اصلا در باب صلات که نام رکوع رکن باشد، نام قبله رکن باشد، نام طهور رکن باشد. ملاحظه کنید حدائق همین صفحه 115 یا 119 اصرار دارد که این اصطلاح کجا پیدا شده. در هیچ روایتی ایشون ادعا میکند که نیست، ما نداریم در روایاتی که نام بعض از افعال و اعمال صلات رکن باشد. میگه این از کجا این فقها استفاده کرده. خب اگه کسی در ذهنش این بود که کلمه رکن نداریم، و قهرن مثل سیدنا الاستاد دیگه دایی ندارد که بس بگوید من زاد رکوعم. میگه من زاد رکوعن، میره به سراغ فرع جزئی، نه اون عنوان کلی، نداریم اون عنوان کلی. فزهر مما ذکرنا، اولا اختلاف بین این دو عنوان که در کجاست، در کلمه رکن است. کما اینکه زهر ما ذکرنا، علت این که بعضی ها عنوان را رکن قرار داده اند چیست و علت این که بعضی ها کلمه رکن را عنوان قرار نداده اند چیست؟ این در رابطه با اصل عنوان فرع دوم. و اما ادله این فرع خصوصا علل قول به این که عنوان من زاد رکوعا باشد یا من زاد سجدتین باشد، برای این حکم اولا غیر واحدی از فقها مثل مرحوم نراقی در مستند، مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم محقق همدانی در مصباح، مرحوم آقای بروجردی در تقریر، اجماعی است که در مسئله وجود دارد. مرحوم آقای خویم می فهمد این فرع از مسلمات فقه است، با اینکه مسلم است میگه باید رب دلیل بر این مسلم بودن چیست. غرض این است که اولا ادعای اجماع عدم الخلاف اتفاق اصحابنا کونه من المسلمیات فراوان است. دلیل دوم بر این نظریه که بطلان صلات است میگویند من جانب صلات از امور توقیفیه هست و من جانب آخر در امور توقیفیه تصرف نمی شود کرد، که نتیجه این دو این است که نماز با یک رکوعه، اگر دو رکوع کردی تغییر هیئت معهوده است، اگر رکوع هم نکردی تغییر هیئت معهوده است، اگر رکوع کردی اضافه خلاف توقیفیت است، اگر بدون رکوع آوردی این هم خلاف هیئت معهوده است. هیئت معهوده نماز با یک رکوع هست، بدون این رکوع تغییر هیئت است، اضافه بر این رکوع این هم تغییر هیئت است، چون که توقیفی است تغییر ما وصل الینا من الشارع جایز نمی باشد. این دو دلیل معید باشد خوب است، ولو این تغییر را ریاض جواهر خیلی ها قبول کردند، فقط صاحب حدائق قبول نکرده. اشکال بر این دلیل اول این است که با وجود روایات دعوای اجماع مدرکیه، ارزشی نداره. اشکال بر دلیل دوم این است که مصادره به مطلوب است. ما اگر از کل روایات رفعیت کردیم، کی گفت که هیئت اون گونه باید باشد؟ از کجا؟ این اول بحثه، اول بحثه که رکوع دوم تغییر هیئت هست. یعنی شاید ما با صدر منشار با دو رکوع بوده، مطلق بوده. از کجا ما بدون این روایات اثبات کنیم که تغییر هیئت هست؟ این وقت اثبات می شود که ما وصل من الشارع مشخص باشد. این که الان اول بحثه که آیا رکوع دوم ضرر می زند یا نمی زند. اگر لا به شرط باشد ضرر نمی زند، اگر به شرط لا باشد ضرر می زند. ما صدر عن الشارع چیست نمی دانیم. نمی شه ما یک چیزی از پیش خودمون تلقیه به قبول بکنیم، بعد دلیل بر اعتبار اون چیز یا عدم اون چیز بیاریم. این تقدم الکلام، این تغییر عبارت در اوائل بحث خلل، اونجا گفتیم این تغییر اشکال دارد. بهتر از همه این است که برای این نظریه استدلال به روایات بشود. دلیل بر بطلان نماز با زیادی یک رکوع جملتون من الروایات است. طائفه اولا روایاتی است که در وسائل جلد چهار باب 14 از ابواب رکوع روایت اولا، روایت ثانیه، روایت ثالثه، که اغلب این روایات صحیحه رم هست. ملاحظه بفرمایید، حدیث یک صحیحه زراره، اذا استیقن انه قد زاد فی الصلاة المکتوبة رکعتن لم یعتد بها. حدیث دوم صحیحه منصور، سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجده قال عليه السلام لا يعيد الصلاه من سجده ويعيدها من ركعه. صحیحه حدیث سه، عبید بن زراره، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل الى ان قال ثم استيقن انه قد زاد سجدتن فقال علیه السلام لا والله لا تفسد الصلاة بزیادت سجدته و قال لا يعيد صلاته من سجدته و يعيدها من ركعته. تقریب استدلال به این روایات این گونه هست که در این روایات می فرماید زیادی سجده واحده مبطل صلات نیست، مبطل صلات زیادی رکعت است، گرچه در این روایات رکعت آمده است، بحث ما در رکوع است. ادعا این است که مراد از این رکعت رکوع است، و انما یعید من رکعت یعنی یعید من رکوع. این ادعا بر اساس سه قرینه است. قرینه اولا این است که در لغت رکعت به معنای رکوع آمده است. قرینه دوم این است که فی غیر واحد من الروایات کلمه رکعت گفته شده است و مراد از رکعت رکوع بوده است. قرینه سوم این است که میگویند مقابله بین سجده و رکعت به معنای مقابله بین سجده و رکوع است. اگر رکعت گفته است مراد رکوع است، به قرینه مقابله که سجده است. سجده و رکوع اینها مقابله همان، نه سجده و رکعت. بر این اساس ادعا شده است که این روایات دلالت بر بطلان نماز با زیادی رکوع واحد دارد. این یک طایفه از روایات است. طایفه دوم روایات مطلقه است، از قبیل حدیث دو از باب 19 از ابواب خلل که معتبره ابو بصیر است، من زاد فی صلاته فعلیه العاده. به این بیان که این روایت مطلق زیادی را میگوید، ان عمدن باشد مبتل است، ان سهوم باشد مبتل است، رکوع باشد مبتل است، قرائت باشد مبتل است، تشهد باشد مبتل است، سلام باشد مبتل است، من زاد فی صلاتی فعلیه العاده. این یک قانون کلیست، خرج ما خرج و بقی الباقی. زیادی قرائت ان سهون مبتل نیست، زیادی تشهد سهون مبتل نیست، زیادی تسبیحات سهون مبتل نیست، زیادی سجده واحده سهوان مبتل نیست، زیادی رکوع سهوان مبتل نیست، خرج ما خرج و بقی الباقی. در رکوع واحد ما شک داریم که مبتل است یا مبتل نیست. اطلاق من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده میگوید مبتل نمی باشد. طائفه سوم روایاتی است که در باب چهارده از سجود آمده است که این روایات اغلب اونها صحیح است. بعضی از اونها مثل حدیث پنج صحیح نیست که به این روایات سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه تمسک کرده است و کل اون طوائف را اشکال می کند. مهم در نظر ایشون روایات در باب چهارده از سجود است که ایشون دو تا از این روایات ها نقل کرده، یکیش که صحیح هست یکیش مرسله، بقیه روایات هم اشاره کرده، اما کل روایات که اغلب اونها صحیح هست دلالت بر بطلان صلات به زیادی رکوع واحد دارد. به این بیان در این روایات امام علیه السلام می فرماید اگر کسی ایستاد قرائتش هم خون مثلا یادش آمد سجده نکرد، یک سجده را فراموش کرده یا هر دو سجده را فراموش کرده، نشسته اما سجده نکرده، در این میفهمد برگرده سجدش را انجام بده. در همین روایات میگوید اگر این بعد از رکوع یادش آمد که یک سجده را نیاورده، امام علیه السلام می فرماید مانعی ندارد نمازش را تمام کند، بعد از نماز یک سجده قضا بکند، سجده سهو هم انجام بدهد. پس این روایات چی می فرماید؟ می فرماید اگر قرائت را اضافه کرده نماز صحیح، برگرده سجده کنه، اگر رکوع اضافه شده این نماز نباید برگرده. خب این فرق بین رکوع و قرائت از چه ناحیه؟ چرا این فرق است که اگر قبل از رکوع هست برگردد، بعد از رکوع هست برگشتن ممنوع هست؟ چرا این فرق؟ میگه سر این فرق اینه که اگر بعد از رکوع بره سجده کنه باز دو مرتبه باید رکوع کنه، رکوع دوم زیادی هست و مبطل. کل این روایت در همین سه چهار کلمه خلاصه می شود. اگر قبل از رکوع و بعد از رکوع، قبل از رکوع برگردد، بعد از رکوع حق ندارد برگردد. چرا؟ سرش این است که اگر بعد از رکوع برگردد زیادی رکوع هست و مبطل است. ملاحظه کنید کل این روایات را، همیش همین مضمونش، البته سیدنال استاد حدیث 1 و 5 را ذکر کرده، حدیث 5 را مناقشه سندی کرده، درسته معید باشه. مناقشه سندی اولا از جهت این است که مرسلهه. حالا حدیث 1 را دقت کنید. عن ابی اسماعیل بن جابر صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی ان یسیر سجدت ثانی حتی قام فذکر و هو قائم انه لم یسجد، قال علیه السلام فلیسجد. امام فرمود خب برگرد سجدشو انجام بده، بعد راست بشه رکعت دوم یا سوم هرچه هست ادامه بده. فلیسجد ما لم یرکع، میگه هنوز اگه داخل در رکوع نشده، اگر مجرد قیام برگرده، وسط همدست برگرده، وسط سوره هست برگرده، قبل از رکوع هست برگرده، اما اگه داخل در رکوع شد برگشت نداره. چرا نداره؟ برای اینکه اگه برگردی زیادی رکوعه، زیادی رکوع مبطل است. فیضا رکع فذکر بعد رکوع انه لم یسجد فلیمز علی صلاته ثم قضاء سجده و سجده سهو دارد. کل این روایات مضمونش همین است، منتها بعضی ها مثل اون هم حدیث 5 حدیث 1 اینها 9 روایت، همه اینها مضمونش همین است که بعد از رکوع حق برگشت ندارد، ولو یقین داشت باشد که یک سجده را نیاورده. قبل از رکوع برگردد، بعد از رکوع حق ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر بعد از رکوع گفتیم برگرده، زیادی رکوع پیش می آید و زیادی رکوع مبطل است. زیادی قرائت مبطل نیست، زیادی سوره مبطل نیست، زیادی قیام مبطل نیست. فعلیه سه طایفه از این روایات استدلال شده است که دلالت بر بطلان صلات به رکوع زائد دارد. هیچ کلام از این روایات سه طایفه کلمه سجدته ندارد، اون یه بحث جداگانه دارد. این دلیل سوم. در دلیل سوم مناقشاتی است که در اون روایت مفادش این است: اون چه که همه خوبان دارند یبن زهرا تو تنها داری. عظمتی که آدم داشت تو تنها داری، عظمتی که عیسی داشت تو تنها داری، علمی که موسی داشت تو تنها داری، معجزه‌ای که عیسی داشت تو تنها داری، تمام اون چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم من العلوم و المعجزات داشت تو تنها داری. اون چی که همه خوبان عالم دارند از انبیا و اوصیاء انبیا، هر چی وصی موسی داشت تو دادی، هرچی وصی محمد داشت تو داری. اینا خلاصش کنی چی می شود؟ اون چه همه خوبان عالم دارند در وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه جمع شده است. اون چه همه خوبان دارند تو تنها داری. روایتی است در بهار جلد 53 از صفحه 9 شروع می شود. روایت مفصلی است که اغلب فرازهای اون روایت علائم ظهور است. در فرازی از این روایت این گونه دارد که امام زمان صلوات الله علیه وقتی که ظاهر بشود در کنار کعبه معظمه، می فهمند ایها الخلائق، اون چه آدم و وصی او داشت فانزاک، اون چه عیسی و وصی او داشت فانزاک، اون چه که موسی و وصی او داشت فانزاک، اون چه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وصی او امیر مؤمنان داشت فانزاک، الی ان قال اون چه حسن داشت و انزاک، اون چه حسین داشت و انزاک، کل واحد از ائمه علیهم السلام را می فرمد اون چه که ائمه معصومین داشتن فانزاک، یعنی تمام معجزات انبیا خلاصه می شود در وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه. اللهم ارزقنا خدمت امام زمان علیه السلام یا در خط او. علی کل حال نمیشه اجنبی باشیم، باید کاری بکنیم که پرونده ما ها که روز جمعه خدمت امام زمان صلوات الله علیه عرض می شود لااقل از این که یک کلمه باشد که این آقا هم در خط است، مبان نباشیم با امام زمان صلوات الله علیه. کارهای ما مبان با خط امام زمان صلوات الله علیه نباشد. این پرونده ها موجب روسیایی می شود خدای نخواسته، اگر در پرونده ما هیچی از انس و علاقه به امام زمان صلوات الله علیه نباشد. به همین مناسبت فردا انشاءالله تعالی مباحثه تعطیل است. التماس دعا از همه و صلی الله علی محمد.